أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد حقر الدنيا وسقرها وأهون بها وهونها وأهونها وهونها وعلم أن الله زوى عنه اختيارا وبسطها لغيره احتقارا فأعرض عن الدنيا بقلبه وأمات ذكرها عن نفسه وأحب أن تغيب زينتها عن عينه لكي لا يتخذ منها رياشا أو يرجو فيها مقاما. توفيق است بحمد الله خدمت دوستان در خطبه نورانی امیر المؤمنین با همین عنوان خطبة الزهراء با شماره 109-110 خدمت دوستان عزیز سخن میکنم و شاید انشاءالله آخرین گفتگو و بخش پایانی این خطبه مبارکه را در این درس و در این بحث خدمت بزرگواران تقدیم داریم. استحضار دارید که در مجموع این خطبه آنجا گفته شد شرحی بود از مراحل سگانه وجود آدمیان و حیات بشری، نشأت گرفتن از جلوات الهی، سرآغاز انسان با تکیه بر توحید الهی و جلوات توحیدی، اونگاه سیر و زندگی انسان تا لحظات مرگ، پایان و انتها این وجود و هستی برای انسان، خصوصا امیرالمؤمنین در حال هوای انسان‌های ناکام بیشتر سخن می‌گفتند که آموزندگی بیشتری برای همگان داشته باشد. آنگاه بعد از آن هم اشاره رفت به پایان پس از مرگ و عوالم بعدی و بعث و قیامت. یه مرور حکیمانه و متقانه این را امیرالمؤمنین بر مراحل متفاوت وجود انسان به عمل آورد. در این بخش پایانی از خطبه بعد از تمام این مراحل یه الگوی تمام عیار از انسان رو امیر به تصویر می کشد و دقیقا در قبال آنچه گفته شد راز توفیق و موفقیت رو در این الگو امام می جوید و ارائه می کند. و نیست این نمونه عالی وجود مگر وجود نازنین نبی مکرم امیر المؤمنین. از حال و هوای پیامبر سخن به میان می آورد و اونگاه از اهل بیت رسول خدا فرمود قد حقرت دنیا و سقرها. فاعل این مشخص است، پیامبر است، به قرائن و شواهد قبل و بعد. همانا این پیامبر دنیا را تحقیر و تسقیر کرد. این پیامبر دنیا را به دید حقارت نگریست، تحقیر کرد یعنی خرد پنداشت و کوچک دانست و تسخیر کرد دنیا را، حقرها و سقرها و اهونبها و هونها، و این دنیا را پست و بیمقدار دانست و در نزد دیگران هم دنیا را با همین بیمقداری معرفی کرد. احونه به حال نفسه و حونه حال غیره. این مرور سطحی و ابتدایی به ترجمان سخن امیر المؤمنین تا قسمت بعدی رو انشاءالله بازگو کنم. امیر المؤمنین می فرماید پیامبر دنیا را خرد دانست، دنیا را کوچک شمارد و بی مقدار. مجموعه سخنانی که امام می فرمایند یعنی تحقیر، تسقیر و تحویم اموری هستند که اینها امور نسبی است. تحقیر کوچک شمردن یا بزرگ دانستن یا بزرگ شماردن یا صغیر و ناچیز انگاشتن طبعاً یه نسبتی میخواهد، یعنی نسبت به چه، در رابطه با چه چیزی، این صغیر است و اون اصغر است و اون کبیر است و اون اکبر است و چنین و چنان. طبعاً این جمله‌ای که امام می‌فرمایند باید بدین شیوه به آن نگاه کرد که رسول خدا در قبال جلوات الهی و در قبال معرفت الهی و شناختی که به اسماء و صفات الهی دارد، دنیا را کوچک و خرد می‌پندارد و دنیا در قبال شناخت او و در قبال دست یافتن او و اسماء و صفات خداوندی و معرفت الهی بسیار ناچیز و خرد است. چگونه؟ بدین شیوه که اون چنان جلوه ها و سطوت جمال و جلال حق در جان و وجود این پیامبر نشسته است که جایی برای دیدن و ورود غیر حق به ماسوی الله باقی نگذاشته، لذا هر اون چه جز ذات اوست در وجود و در نظر پیامبر تحقیر می شود، تسخیر می شود و تحویل می شود، چون یک چیز در وجود او دارای عظمت، دارای بزرگی و کبریایی است، آن هم نیست مگر وجود اقدس سبحانی و اسماء و صفات او. و نتیجه این نگاه آن است که دنیا هرگز نمیتواند حاجب، دنیا هرگز نمیتواند به نوعی در برگیرنده و پوشاننده این حقیقت برای وجود او باشد. دنیا با تمام زخارف اون، زیبایی های اون و تمام تعاریفی که دارد هرگز نمیتواند بپوشاند امر الهی را، نهی الهی را و اراده خداوندی رو در حوزه زندگی نبی مکرم و در ذهن و در جان او، به دلیل اینکه جایگاهی ندارد، اونقدر خرد و بیمقدار است در قبال اون انوار متعالی که اصلا تحمل آمدن به صحنه و مقابله کردن با حکم و امر خدا را ندارد. نتیجه چنین دیدگاهی چیست؟ عبودیت، تسلیم، سر در خط حضرت حق نهادن لا غیر. نتیجه چنین نگاه شکوهمندی و چنین نگاه ویژه‌ای به حضرت باری تعالی آن است که هیچگاه نمیتواند هیچ امری عامل جدایی و فاصله بین این انسان و فرامین حق، حکم الهی و خواست خداوندی باشد. این یک بُعد قضیه است. نسبت دومی که در اینجا دیده می شود این است که پیامبر دنیا را خرد می داند، دنیا را بیمقدار می شمارد و صغیر و کوچک می داند در قبال جهان بعدی و حیات بعدی که به سوی آن حرکت می کند. دنیا فی نفسه عظمت، شکوه، زیبایی و جایگاه آن مشخص، اما در قبال جهان بعدی که پیامبر می شناسد، این الحیات و دنیا در قبال آن حیات، الحیات و الاخره، زندگی دنیا در قبال زندگی آخرت، اصلا قابل سنجش نیست که مقداری و نمره‌ای به اون داده شود. پیامبر آنچنان شناختی به جهانهای بعدی، به عوالم بعدی، به جلوه های عظیم نعم الهی در جهان واپسین دارد که در مقایسه با اون چه اونجا میبیند غلمت ها دنیا قلیل، هرچه در این دنیاست ناچیز و بیمقدار است در قبال اون جهانی که پیش رو میبیند و به وضوح و شهود درک اون میکند نبی مکرم اسلام. لذا اون چنان عظمتی در اون عالم، اون چنان وسعتی در اون عالم میبیند که حقیقتا این دنیا جز سجنی و جز یه فضای محدود کوچکی در قبال اون شناختی که پیامبر به جهان بعدی دارد نیست. لذا سقرها و حقرها، حقرها و سقنها و احبنبها و حبنه ها. به همین خاطر دنیا در نظر این بزرگ انسان پرکشیده و سرزده به عوالم بعدی هیچ حیات قابل ارزشی نیست. نتیجه این دیدگاه چه خواهد شد؟ آن می شود که هرگز دنیا مقدمه بر آخرت در ذهن این انسان نخواهد بود. همیشه آخرت جایگاه رفیع خودش رو، یعنی جهان بعدی جایگاه رفیع خودش رو خواهد داشت و دنیا در همون دامنه و در همون پایین میماند و هیچگاه مقدم بر آخرت در ذهن چنین انسانی نخواهد شد. سوم. این نسبت تحقیر و تسقیل رو باید با وجود خود پیامبر یافت. پیامبر اونچنان برای خیش ارزش و منزلتی قائل است نسبت به عنایاتی و توانمندی هایی که خدا به او داده است که هرگز دنیا رو در حد و قواره ای نمی بیند که برای دنیا احترامی بنهد و تعظیمی بکند و وقعی بگذارد. اونچنان عظمت و شکوه پیامبر برای خیش قائله که دنیا رو در پیش خودش ناچیز و بیمقدار می داند، لذا هرگز رخصتی این به دنیا نمی دهد که دنیا در وجود او تصرف کند. دنیا بخواهد بر او به نوعی حاکمیتی داشته باشد و دلبستگی و وابستگی اونچنانی در وجود حضرت او ایجاد کند. پس سومین نسبت به این از کردم تحقیر و تعظیم اینها امور نسبی است، به این نسبت، نسبت به وجود خودش، یعنی اونچنان ارزشمندی برای خیش قائل است که دنیا اصلا در اون حد و اندازه نیست که پیامبر خودش رو به دنیا ارزان بفروشد و معامله این چنینی با دنیا کنند. بنابراین پس این مفهوم تحقیر و تسقیر تو این سه تناسبی که اشاره کردم مشخص و روشن می شود. و اساسا می دانیم عزیزان، هنگامی که آدمی مفتون و هنگامی که انسان وابسته به یک موضوع می شود، اگر نگاه کنید ریشه کار اینجاست که اون موضوع، اون پدیده برای انسان بزرگ می نماید، اون موضوع برای انسان اهمه، مهمه، جایگاه بلندی دارد، لذا انسان احساس خردی در قبال اون میکند و خودباختگی، اونگاه تسلیمش میشه، مطیعش میشه، زنجیر به گردن افکنده میشود و در پس آن حرکت میکند و دلباخته و دلپرداخته چنین موضوعی میشه. لذا راه آزادی انسان، استقلال شخصیت انسان و تعالی آدمی این است که آدمی اجازه این به خودش نده که در قبال یه پدیده‌ای و یه موضوعی که نباید چنین جایگاهی را داشته باشد احساس مفتون بودن و فریفتگی پیدا کند، که اگر چنین حالتی پیش اومد، بزرگ جلوه کرد، عظیم جلوه کرد موضوعی در نظر انسان، دیگه آدمی احساس خودباختگی و حقارت میکنه. حقیقتاً ببینید، اونها که سرسپردگان قدرت بودند در طول تاریخ، بندگان زهر، بندگان زور، همین انسان‌ها بودند. اونچنان مقامات دنیوی و تمتعات دنیوی و بفرمایید حتی شهوات دنیا در نظر اینها بزرگ آمد و اهم جلوه کرد که کوچک شدن و حقیر شدن و خودشون رو بسیار ارزان فروختن و اسیر و دست و پا بسته در دام این مسائل گرفتار آمدند. لذا نکته بسیار مهمی رو بنیادی و عمیق امیر المؤمنین نسبت نبی مکرم مطرح فرمود. به دنبال اون فرمود و علم ان الله زواها عنه اختیارا، و رسول خدا دانست که خداوند دنیا را از او زواها، زوا به معنای هوا، تواها و ابعدها. پیامبر دانست که خداوند دنیا را از زندگی او برچیده است، همین وابستگی و تعلق به دنیا را و مظاهر دنیوی را، و از او دور کرده است اختیاراً. کلمه اختیاراً که جنبه حال داره از جهت ادبی دو معنا میتواند داشته باشد، یعنی خداوند این کار را کرده است به انتخاب و اختیار خود پیامبر، یعنی زوحال خود پیامبر باشد، چون پیامبر چنین اختیاری کرده است که وابسته و دلبسته و فرو رفته در تمتع دنیا نباشد، خدا حرمت نهاده است به خواست او و چنین کرده است. کمی که روایات داریم این چنین. غزالی در احیاء المدین نقل میکند، در روایات خودمون فراوان داریم این رو، که بالاخره بارها پیامبر هنگامی که عرضه میشد بر ایشان نعمتهای الهی و سرمایه‌های الهی، وجودی دنیا به بیانی نبی مکرم می فرمودن که پروردگارا یا آخا جبرئیل سلام من رو به علی اعلی برسون و بگو من هیچ کدام از این ثروت ها را نمی خواهم، برای شخص خودم نمی خواهم، من بلکه می خواهم روزی سیر و روزی گرسنه باشم، اون روزی که سیرم شکر نعمت الهی کنم و اون روزی که نیستم ابتهال و تضرع به درگاه حق صبورانه داشته باشم. مزامین روایی این چنینی فراوان داریم که پیامبر خودشون وابسته سرمایه های دنیا نکردن و این رو امیرالمومنین میفرماید به اختیار و انتخاب خود رسول خدا بود. لذا پیامبر نخواست هیچگاه که سرمایه های دنیا بر سر او بریزند و فرو رفته در زیر نعمت های دنیوی باشد و دست و پا بزنند در زیر این نعمت ها و ثروت ها. اما بیان دوم و معنای دوم شاید لطیفتر باشه و مناسبت بیشتری با جمله بعدی داشته باشه. و علم ان الله زواها، و پیامبر دانست که خداوند دنیا را از او دور کرده است. دنیا که میگیم دیگه روشنه برای دوستان، همون دنیای مضمون، همون دنیای هدف، همون دنیای دست و باگیر، همون دنیایی که آدمیان رو به کام خیش میکشد، همون دنیایی که نسبت به خدا بزرگتر جلوه میکند، همون دنیایی که از خود انسان عظیمتر میشود، همون دنیایی که نسبت به جهان آخرت مقدم میشود، همین دنیا رو دارد امیرالمومنین میفرماید. زباهن اختیارن، کلمه اختیار اختاره از ماده خیره می آید. در اینجا به این معنای دوم دور نیست بشه اینطور معنا کنیم. دانست که خداوند دنیا را از او دور کرده است اختیارن له، یعنی به دلیل این که خدا او را، این پیامبر را اختیار کرده است. اینجا فاعل اختیار میشه خداوند، به دلیل اینکه خداوند این پیامبر رو خیره خودش قرار داده است، یعنی منتخب و گزیده خودش قرار داده است. چون او منتخب خداست، خدا نمیخواهد که بنده نخبه او درگیر و گرفتار چنین مسائلی باشد در طول عمر، در این چهار صباح فرصت هایی که در اختیار دارد گرفتار سرکشی و دست و پا زدن در این خصوصیات دنیوی باشد. و ادامه شو دقت بفرمایید. و بسط حال غیره احتقارن، و پیامبر دانست که خداوند این دنیا را بسط می کند برای غیر خودش و این رو گسترش می دهد برای غیر پیامبر، اگر گسترده کرده است برای دیگران، احتقارن از باب کوچک بودن و حقیر بودن این دنیا. حالا اینجا نکته ظریفی وجود دارد. بالاخره این نکته همیشه در مباحث اشاره شده از خدمت دوستان عزیز که ذهن انسان‌ها درگیر این امتیاز بوده همیشه در طول تاریخ. رتبه دادن معلصف، یعنی به توانمندی، به وسعت، به موقعیت اقتصادی درجه بندی کردند انسان‌ها رو، در میان خودشون یه شاخص قرار دادند وضعیت اقتصادی را، یعنی بهرمندی از موقعیت بالای اقتصادی رو یه وجاهت مردمی برای اون قائل شدن. دیگه این قصه ها قصه های کهنیست، عزیزان میدانید از دیروز بوده است، شکل نوین اون هم در دنیای امروز ما کاملا مشخص و روشن است. از جمله امیرالمومنین اینطور استفاده میکنیم که امام اینطور میفهمند از زبان و علم پیامبر، آمدن دنیا و داشتن دنیا، دنیا داری هرگز عامل کرامت و توهی بودن دست انسان از دنیا هرگز عامل اهانت نیست. هیچ دخلی به این معنا ندارد. بلکه بسا ممکنه تحمل این حرف مشکل باشه برای بعضیا، بلکه بسا خداوند عده‌ای از انسان‌ها و خوبان خودش رو نمیخواد هرگز اینها دل مشغول حساب و کتاب مسائل مالیشون باشن. اینا عمرشون بگذرد که مجموعه شرکت‌ها و ثروت‌هاشون رو ضبط و ربط کنن. نه. اینها ذهنشون جای دیگری باشد بهتر است. اینها دلشون در هوای دیگری باشد بهتر است. شب و روز اینها به مقولات دیگری طی بشه و صرف بشه بهتره تا اینکه سرکشی کنن به مالشون و ملکشون و عقارشون و سیامشون و اصفاهی میکنن گاواخر و گلشون. شاید خداوند بعض از خوبان خودش رو، بعض از انسانهای خودش رو بپسندد که اینها فکرشون و زندگیشون به جای دیگری و حال دیگری بگذرند. اینها به بسیاری از تأملات جدیده، به پاره از حقایقی که در این وجود برای دیگران قابل دسترس و واکاوی نیست مشغول باشند. اینها طی کنند یه پله‌هایی رو، یه معارجی رو، یه عروج‌هایی داشته باشند، به یه افقهایی سر بزنن، پر بکشن که دیگران پروبال رسیدن به این افقها رو ندارند. عجیب این معنا میشه روش بحثهای بیشتری هم کردن و دیگه بنای ما اتمام بحث و سخن است. خب لازمه این کار چیست؟ فاعرضن دنیا به قلبه. برای این که انسان از جذبه دنیا به درآید، و گرفتار این مقوله این چنینی دنیا نباشد، لازم اینه که کار قلبی شروع بشه، از درون انسان چنین حالتی رو داشته باشد. لذا فرمود فعهر ذهن دنیا به قلبه، به همین خاطر پیامبر از درون جان و دل اعراض از دنیا کرد. فعهر ذهن دنیا به قلبه، روی برگردانی از دنیا، نه اینکه دنیا مقصد و مقابل و قبله پیامبر باشد. دنیا حاشیه است برای پیامبر، قبله او چیز دیگری است، مقصد او روی در جای دیگری دارد و دنیا را به عنوان معبری بیش نمیداند، مقصد نیست برای او. فرار زن دنیا به قلبه و اما تذکرها عن نفسه، و اینکه مدام فکر او و هم او و ذکر او در دنیا باشد و در حال هوای همین خصوصیت فکر کند. پیامبر توانمندی این رو داشت که چنین حالتی رو در وجود خیش میراند. میدانیم ما انسان ها هر چرا که زیاد، یعنی اون هم اصلی ما باشد و فکر عمده ما باشد، ما گرفتار همونیم. آره ممکنه تعلق یا تعلق خاطر باشد. من احب شیئاً اکثر ذکرم. انسان وقتی گرفتار یه عشقی میشه، یه محبتی میشه، تمام خیال و شب میخوابد با اون، صبح بر میخیزد با همان، بین روز هم هر وقت یه مقداری فارغ بشه باز تو همون حال هواست، باز در روایت بیقرارم روز و شب. همون حالت در وجود انسان دست میدهد. هر اون چرا که انسان متذکر اون میشود وابسته به آن است و دلبسته و گرفتار آن است. پیامبر کاملا با شناخت و آگاهی عالمانه به این حقیقت، ذکر دنیا و یاد دنیا را که موجب دلبستگی و گرفتاری وجود و جان است، در وجود خیش به تعبیر امام میراند. و احب ان تقیب زینتها عن عینه لکی لا یتخذ منها ریاشا، در حدی که محبوب بود برای پیامبر و این پسندیده بود برای رسول خدا که زینت‌ها و تجملات و زخارف دنیوی در نظر او نیاید، یعنی زندگی خودش رو یک زندگی اونچنانی قرار ندهد، سر و کار خودش رو در زندگی با زینت‌های دنیا قرار ندهد. این پیامبر احب ان تقی و زینتها عن عینه لکی لا یتخذ منها ریاشا، تا آن که پیامبر از این زینت اتخاذی نکند و انتخابی نکند و فرو رفته، یعنی چه رسد به آن که بخواهد از این زینت پیامبر اتخاذ کند و به عنوان مطلوب و خواسته او در این دنیا مطرح شود. کلمه ریاش، ریش و ریاش به معنای زینت و تزین، به همین خاطر به لباس فاخر ریاش گفته می شود. لکی لا یتخذ منها ریاشا، پیامبر دل رو فارغ کرد. خب ما ارتباط دل و نظر با هم، دل و دیده با هم ارتباط تنگاتنگی دارن، بالاخره گفت دست دیده و دل هر دو فریاد. دل رو فارغ و غافل کرده است پیامبر کاملا از این وابستگی دنیا. هیچ دنیا در قلب پیامبر جایگاهی ندارد، بلکه مرده است در جان پیامبر، لذا هیچ تعلقی نیست. اگر مرده هست پس تلاشی هم، پس پویایی هم در دل پیامبر ندارد، جذبه ای هم ندارد در جان پیامبر دنیا. آنچه در جان پیامبر زنده شده است ذکر الله است، نه چیز دیگری، نه ذکر دنیا. از اون طرف در چشم هم و در نظر هم پیامبر نمیخواهد نظر بازی با دنیا کند و تجملات و زخارف دنیوی، ازا در حدی دنیای خودش رو قرار میدهد که این نگاه او را آزار ندهد، در حدی زینت دنیا در نظرش باشد که موجب آزار قلبی او نشود و اتخاذ نکند و انتخاب نکند این تجملات دنیوی را. او یرجو فیها مقاما، و به گونه ای باشد که لکیلا، تا آن که دل نبندد و وابسته نشود به مقامات دنیا، به فرصت ها و موقعیت هایی که در دنیا انسان ها دل داده و دل بسته و وابسته آن می شوند و برای مختصر از اونها حاضرند وجود خودشون رو و دیگران رو فدا کنند. حتی او یرجو فیها مقاما. خب تا اینجا اون چه گفتیم مشخص. یعنی شاه مهره اصلی این سخن و نکته اصلی که در اینجا امیرالمؤمنین خواستن بعد از همه مطالب قبلی بگن، بگن که بالاخره در سیر زندگی انسان، انسان‌ها دو گونه خواهند بود، یا انسان‌هایی هستند که اینها درگیر و دلبسته همین دنیا می‌شوند، دنیا در نظر اونها بزرگ، عظیم، کبیر، نتیجتاً اونها در قبال دنیا حقیرن، ذلیلن، کوچکن، هر کاری رو برای این دنیا انجام میدن، اونچنان شهوات دنیا در قبال اینها قدرتمندانه و لذت‌های دنیا در قبال اینها سرمستانه می‌ایستن که اینها به پای اون حقیر و ذلیل و در پای دنیا له میشد، شرافتشون، ناموسشون، ایمانشون، باورشون، جوانمردیشون، همه چیزشون. نمونه‌های بسیار فراوان در طول تاریخ دیده شده است و می‌بینیم و خواهیم دید. گروه دیگر از انسان ها هستن که نه، اینها شرافت انسانی خودشون رو، شرافت ایمانی خودشون رو، شرافت معرفت توحیدی خودشون رو بسیار عمیق دریافتن و در قبال دنیا با یه سطوت و با یه شکوه به اقتدار ایستادن و هرگز ذلیل در قبال دنیا نشدند و نخواهند شد. این یه نگاه کلی است که از مدل شخصیتی پیامبر استفاده میشد در کلام امیرالمومنین. خب دیگه اوج این قله، اون کسی که اون بالا ایستاده است، وجود نازنین نبی مکرم است که امام توضیح فرمودن. حالا از اینجا دقت بفرمایید، من جمله رو بگم و ارتباط عجیبی در اینجا میبینیم. و فرمان امام بلغ عن ربه معذرا و نصح لامته منذرا و دعا الى الجنه مبشرا و دعا الى الجنه مبشرا. البته در بعض از نسخ فکر میکنم جمله چهارمی هم دارد و خوف، اگر اشتباه نکنم جمله در ذهنم باشه یا نسخه دیگری در عرض به خدمتون دوستان در اختیار داشته باشن، و خف و خوف مثلا من النار محذرا. بله این فقره رو هم در بعض از نسخه هاست که من نسخه که الان میخونم چون نسخه مرحوم فیض الاسلام ندارد، حالا اونم من توضیح میدم خدمتتون. فرمود بلغ عن ربه معذرا، پیامبر این حالات روحی و نگاه و دیدگاه و زاویه شخصیتی اون در دنیا بود. این پیامبر بلغ یا بلغ و تبلیغ، پا به تفعیل میاد که شدت رو برساند، رساند. عن ربه، رسالات و پیامی که از سوی پروردگار داشت به مردمان و خلق، معذرن، به گونه این تبلیغ رو انجام داد که عذر را از مردمان زائل کند و بردارد. یعنی تبلیغ اون چنان قدرتمندانه و رسا بود که حجتی را برای کسی باقی نگذارد. بدین شیوه به صحنه آمد. خب بعد و نصح، من قبل از اینکه ادامه کنم ببینید امیرالمومنین از اینجا دارن مجموعه کارهایی که پیامبر انجام داد مطرح میکنن که با چه توانمندی به وظایفش رسول خدا پرداخت. آمیشی که ارتباط این دو قسمت با هم خیلی شیرین و شنیدنی است. اونها که در وادی هدایت، اونها که رسالت مدارانند، اونها که در میدان تبلیغ و رساندن رسالت و هدایت گام بر می‌دارند، اگر بخواهند به وظایفشون درست عمل کنند لازمش اینه که چی باشن؟ رها و آزاد باشن. اینها تحت هیچ جاذبه‌ای نباشند. اینها اگر وامدار نکته‌ای بودند، اینها اگر دلبسته پدیده‌ای در وجودشون بودند، این تعلقات بزرگترین دام و دد برای کسانی است که در این وادی هستند. پیامبر تمام این زنجیرها را از وجودش، قلبش باز کرده، وامدار هیچ گروهی، جماعتی نیست، هیچ رانتی را از کسی نخورده است و نخواسته است، ازا سرفرازانه و قدرتمندانه می ایستد و سخن حق را منتقل می کند و از هیچ کسی، نه از درون خودش، نه از برون، نه از نفس خودش، نه از نفوس دیگر باکی ندارد و هیچ مسامحه‌ای و محافظه‌کاری هم در کار او دیده نمی‌شوند. این قسمت قبلی مقدمه اینه. پیامبر اگر خودش را رها کرد، دنیا در نظرش خرد آمد، کوچک شد، ناچیز و پست، نتیجه اون شد که رسالتش بزرگ شد، نتیجه این شد که زبان او رسا و گویا شد، سخن او نافذ و بر جانها نشست و فرود آمد بر قلبها و انسانها را متحول کرد. اون رهایی نتیجهش این تأثیرگذاری خواهد بود. لذا فرمود بلغ عن ربه معذرن، رساند کاملا رسالاتش رو در حدی که معذرن. اصلا تبلیغ خاصیتش باید چی باشه؟ باید عذر زدائی باشه. وقتی تبلیغ تبلیغ است که دیگه اون چنان رسانده می شود پیام و حجت تمام میشه که دیگه عذری باقی نگذارد، ولا نیمه تبلیغ است. این تبلیغ تمام و کامل. و نصح لامته منذرا، و پیامبر این تبلیغش گاه در قالب چه بود؟ در قالب نصح، در قالب به اصطلاح رفتارهای ناصحانه و خیرخواهانه، که به تعالا به بیان امروز این بنده میتوانم عرض کنم که مراد از نصح نقد حکیمانه است. پیامبر گاه منتقدانه با مردم سخن میگوید، یعنی سخن او اگر از مقوله اندرز و پند است، اما پندی است که پشتوانه اون نقد است، به انتقاد کشیدن حکیمانه است. کی فایده دارد نقد؟ کی فایده دارد نصیحت؟ وقتی که انسان رو به خود بیاورد و موجب بیداری انسان باشه، بلا فایده ندارد. بلا این همه شنیدیم و گفتن برامون طول عمر، وقتی اثر در وجود ما نکرد، ما رو نه تکانی داد، نه به خود آورد، نه در خیش فرو برد، نه موجب تغییر حالات و رفتار درون و برون شد، این فایده ای ندارد. این همان است که الکلام مذا خرج من اللسان لم یتجاوز الاذان، چون از زبان خارج می شود از گوش هم فراتر نمی رود. اما این بزرگمرد و نصح لامته منذرا، ناصح امت بود، منتقد امت بود با اندرز خیش، اما به گونه ای که منذرها بیدار کند انسانها را از خواب گران و اینها رو هشدارشون بدهد، به خدا آورد و غفلتها را بزداید. خب لازمه یه چنین حالتی و چنین زبانی چیست؟ رهایی و آزادی. انسانی که خودش گرفتار خیلی از مسائل است، اجازه نداره که لب باز کند و دیگران رو نقد کند، اجازه ندارد که بر موضعی بنشیند که بخواهد دیگران رو واعظانه و ناصحانه بخواند با اون چه که میخواند. توجه دارید؟ این نکته خیلی عجیبیه. و نصح لامته منذرا و دعا الى جنت مبشرا. خب به دنبال این پیامبر دعا الى جنت، پیامبر دعوت کرد، فراخوان مردم رو به اوج موفقیت ها که بالاترین قله موفقیت رسیدن به رضوان و خوشنودی و جنت الهی است. اما دعوت پیامبر به چگونه ای بود؟ به گونه ای بود که اشتیاق ایجاد کند، شوق ایجاد کند. مبشرن، بهترین دعوت و بهترین فراخوان اینه که وقتی به شما گفتند دیگه شما معطل نکنید، از تو به یک اشارت از ما به سر دویدن، این میشه دعوت درست. این که صد مرتبه بخوانید، باز تمدید کنید، باز تجدید کنید فرصت را، باز فراخوان کنیم، باز فراخوان کنیم، اما خبری نشه، مشخص میشه این دعوت ما مشکل داره. دعوت کنیم یک دهم بیان، دعوت کنیم یک پنجم بیان، این دعوت ما مشکل داره. اگر دعوت دعوت باشد، باید اشتیاق ایجاد کند، مشفق باشه. و دعا الى جنت مبشرا، پیامبر دعوت کرد به سوی جنت الهی، اما به گونه ای که اونچنان اشتیاقی ایجاد کند در دلها که اینها سر از پا نشناسند. حالا اگر بخواد دایی چنین دعوت کننده ای باشد، باز لازمه اون رها بودن و آزاد بودن شخص اوست از همه بندها و قیدها که بتواند چنین اشتیاقی رو آزاد منشانه در وجود انسانها و خالصانه ایجاد کند. و سوم، چهارم، اون جمله ای که اشاره کردم، و تخفیف ایجاد کرد پیامبر. خب بالاخره خیلی از نگرانی ها را از آسیب ها و خطرات مسیر، ناصحان و داعیان و مبلغان باید بدون واهمه بگن، نباید بپوشونن خیلی از مشکلات رو، باید اینا رو بگن. لذا پیامبر ایجاد دلنگرانی می کرد به مخاوفی که پیش روی انسان هاست، به گونه ای که محذرا، به گونه ای که ایجاد حذر کنه. یعنی اونچنان تخویفش مؤثر بود که تا می گفت انسان ها دست بکشند، ایجاد حذر و احتراز درشون بکنند. و باز هم لازمه چنین تخفیفی و چنین سخنی آن است که وجود و جان چنین انسانی کاملا رها و آزاد باشد و خود او رسیده باشد به تمام اون مقاماتی که میخواهد انسانها رو از آن بازدارد، خود اون قبلا بازداشته شده باشد. تا اینجا پس مشاهده فرمودید در قسمت اول نگاه پیامبر، اون آزادی وجود نازنین نبی مکرم از همه گرفتاری هایی که انسان ها تو این زندگی مبتلای با اون میشن و به دنبال اون موفقیت و پرکشیدن و اوج گرفتن در کار هدایت و تبلیغ و رسالت و دعوت و نقد و نصیحت و بیدارگری. این قسمت مربوط به نبی مکرم بود. حالا بسید که بعد از پیامبر اگر ما بخواهیم چنین الگویی رو معرفی کنیم که طعم شیرین این زندگی رو به معنای واقعی چشیده باشد، به هدف حقیقت این حیات واصل شده باشد و در لایه‌های ظاهری زندگی گرفتار نیامده باشد و به اعماق عمیق هستی پای گذارده باشد، نیست در پس سر این پیامبر مگر اهل بیت او، نیست مگر خاندان مکرم او و پیشوایان هدایت بعد از نبی مکرم و امامان معصومین و ائمه هدات مهدیین. صدر اونها، جلودار اونها خود وجود نازنین امیر المؤمنین. لذا فرمود نحن و شجرت و نبوه و محط و رساله. بعد از پیامبر نوبت ماست. نحن و شجرت و نبوه، ما شجره نبوت هستیم، ما درخت نبوتیم. خب این رو اخیراً در سوره مبارکه ابراهیم عرض می کردیم به دوستان که ضرب الله مثلا کلمه طیبه که شجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. خداوند درختی رو مثال می زند که این درخت، درخت معرفت الهی است، ریشه ها عمیق، تنه و بدنه استوار، شاخه ها سرکشیده به عرش، میوه آنبان و لحظه به لحظه چهار فصل و 360 روز. بعد اونجا به تفصیل که مراجعه میکنیم گفتن این درختی که میدانید، این درخت معرفت الله، میدونید تنه این درخت چیست؟ وجود نازنین نبی مکرم. میدونید فروع و شاخه های اون کدام است؟ پیشوایان هدایت. این شاخ میوه اون هم که معارفی است و محصولی است که از این درخت به در میاد تو تی و کلها کلهینه. نحن شجره نبوه، ما شجره نبوتیم. ما بالاخره اگر رشدی است، اگر سایه رحمتی است، اگر میوه و بهره دهی است، باید اینجا باشه، باید از این درخت بجویید، نباید برید دنبال جای دیگه. ما شجره نبوتیم و محط الرساله. ابتدا هم فرمود نبوت، بعد رسالت، بالاخره بعد از انباء خبر نوبت ارسال و رسول و رسالت میرسد. و محط الرساله، محط جایی که بار میافکنند و بار رسالت در ما خاندان فرود آمده است به اعتبار وجود خود نبی مکرم اسلام. اون اشعار رو گاهی خدمت دوستان اشاره کردم، این ملعون امراض بالاخره خیلی شیرین گفته است. به آل محمدین صلی الله علیه محمد و آل محمد و عجل عرف الثواب و فی ابیاتهم نزل الکتاب. عجیب واقعا این ادامه داریم به طولانی ابیات. به این خاندان ثواب و خطا شناخته می شود. اینا شاخصن، عیارن برای تشخیص ثواب و خطا، حق و ناحق. و فی ابیاتهم، در بیوت و در منازل اینها نزلن کتاب و کتاب نازل شده است. اینا میتونن بگن کتاب چیست؟ اهل البیت ادرا به ما فی البیت. نه دیگران بخوان اظهار نظر کنن در این کتاب، اونها که نمیدانن، آشنای با این حقیقت وحی نیستن، از این آبش خوردن و نوشیدند. و محط رساله، رسالت در منازل ما اومده است، لذا نزدیکترین کس و حقایق رسالت ماییم، میتونیم بگیم. و مختلف الملائکه، و ما خاندان محل آمده شده ملائکه ایم. اینجا مختلف معنای چیست؟ اختلاف به معنای آمده شده است، رفته آمده است. و مختلف الملائکه، مثل اختلاف اللیل و النهار، یعنی آمده شده شب و روز. خب مختلف الملائکه به چه معنا؟ اگر مراد ملائکه تنزیل و وحی است، این به اعتبار پیامبر است، چون ملک تنزیل و ملک وحی جز بر رسول نازل نمی شود. امیر المؤمنین و فرزندان بزرگوار او با همه عظمت و بزرگی مقام رسالت ندارند، الا انه لا نبی بعدی. امیر المؤمنین مقام امامت دارند اما مقام رسالت و نبوت ندارن به فرزندان بزرگوارو. اگر مراد از ملائکه ملائکه تنزیلند، این به لحاظ پیامبر است. اگر ملائکه تحفیز و تدبیرند، بله این دیگه فرقی نمی کنند، هم شامل پیامبر میشه، هم شامل امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب میشه و خاندان او که مسلم و روشن است. حیفم میاد اینجا اشاره کوتاه نکنم، ابن ابی الحدید شارع معتزلی نهج البلاغه در جلد هفتم صفحه 219 دو سه نکته داره که من میخوام استفاده کنم در هر دو بخشش. نسبت به این قسمت میگه وقتی مختلف الملائکه رو توضیح میدهد، میگه فقط جاء فی الاخبار صحیحه، در اخبار صحیح آمده است که انه قال یا جبرئیل انه منی و انا من. پیامبر به جبرئیل گفتن جبرئیل تو که میدانی من از علی هستم و علی از من است، ما سوا جدایی نداریم، آنچه میخواهی بگویی بگو. فقال جبرئیل و انا منکما یا رسول الله، ما هم که از شما دو نفریم، ما هم از شما جدایی نداریم از تو و علی. روا ابو ایوب الانصاری، ابو ایوب انصاری نقل میکند روایت رو که لقد صلت الملائکه علی و علی علی سبع سنین لم تصل علی سادس لنا، تا هفت سال ملائکه فقط بر من و علی درود و تحیت میفرستادند، سومی در کار نبود، سومی در کار نبود. یقینا این هفت سال میشه قبل از بعثت و بعد از بعثت، تا زمانی که پیامبر بازگو میکند و بالاخره دیگرانی رو شایسته و لایق جمع میکند. و زیباتر از اون در خطبه ای که وجود و فی خطبت الحسن ابن علی علیه السلام لما قبض ابوه، فردا روز شهادت امیر المؤمنین حضرت مجتبی بر فراز منبر کوفه نشست و خطبه خواند. لقد فارقکم فی هذه اللیله رجل، مردم مردی از میان شما دیشب رفت که لم یسبقه الاولون ولا یدرکه الاخرون، نه پیشینیان به او رسیدند نه آیندگان خواهند رسید. کان یبعثه رسول الله صلی الله علیه و آله للحرب، پیامبر هر جا بازو میخواست او را میفرستاد، اما به چه شیوه؟ و جبرئیل عن یمینه و میکائیل عن یساره، هرگاه که علی را میفرستاد جبرئیل در راست علی بود و میکائیل در چپ علی بود. این جمله وجود داره که حضرت مجتبی. و جاء فی الحدیث انه سمع یوم احد صوتون، در روز احد صدایی شنیده شد من الهوا من جهت السما، در بین آسمان و زمین، یقول لا سیف الا ذوالفقار ولا فتن الا علی و ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال هذا صوت جبرئیل، علی جان این صدای جبرئیل است که فضل تو را ترنم می کند و زیبایی کار تو را می ستاید و بازگو می کند. بود جبرئیل در وصفش غزلخوان، سناگویش همه ذرات امکان. و ادامه دارد که گذشت و مختلف الملائکه، و آمده شده ملائکه با ماست و چنین. عرض کردم در باب خدمت هم که نل ملائکه تل خود دامنا، بالاخره ملائکه الهی در نزد اخیار او می آیند و می روند برای حفظ و تدبیر، نمنحصر به امامان باشد، که صلحا و مندگان شایسته خدا هم هر آن که جانب اهل وفا نگه دارد، خداش در همه حال از بلا نگه دارد. دلا معاش چنان کن که گر بلغزت پای، فرشته به دو دست دام نگه دارد. و معادن العلم، و و ما خالدان معادن علمیم. معدن جایی است که شی ارزشمند در اون چی شده؟ تثبیت شده. و معادن العلم، علم علوم الهی در ما خالدان تثبیت شده است. و معادن العلم، دانش و معرفت در وجود ما تثبیت شده است. اون علمی که خداوند به پیامبر عنایت فرمود است و رسول خدا به این دانش آموختگان مکتب خودش منتقل کرده است، با اونچه که خود ذات باری تعالی بر حال بر قلب و جان این بزرگان آموخته است و اندوختند. و ینابیع الحکم، تعبیر رو دقت بکنید، و ما ینابیع ینبوع چشمه، و ما چشمه ساران حکمت و حکم هستیم. اول فرمود معادن، بعد ینابیع. خب معدن مشکلش اینه که باید برن بکاوند و بکشند و بیرون و ثابت جاش، اما چشمه چی؟ نه، چشمه جاری میشه، یکی چشمه، وقتی این چشمه راه میفتد دیگه میاد. ما علممون اینطور نیست که سربست و مکنون و محفوظ باشد، بلکه این علم ما چشمه میشود، جاری میشود، حکمت ما سریان پیدا میکند. و بعد چرا به آب تشبیه فرمود؟ چون این آبی است که تنها آبی است که آتش را به معنای واقعی رفع میکند. علوم ما خاندان است که جانهای خسته و تشنه را سیراب میکند از معارف الهی و از حکم و حکمت خداوندی. و ینابیع الحکم. اجازه بفرمایید من استشهاد بعدیمو از جناب ابن عبدالحدید مطرح کنم. محضر مبارک عزیزان، بعد نیز کوتاه عرض میکنم که ابتدا آن مطرح میکند که بعد از اینکه این جمله رو میگه در شرحش میگه حالا رسول الله دیگه این رو که میدانیم که پیامبر فرمود. چرا علی این جمله رو میگوید؟ به دلیل اینکه رسول خدا فرمود المدینه العلم و علیون بابها، و من اراد المدینه فلیعتها من بابها یا فلیعت الباب. قال اعزاکم علی، قاضی ترین شما و صاحب ترین حکم شما علی است. و القضاء امر یستلزم عمولا علوما کثیره، لازمه خیلی علم هر کسی بخواد درست باشد. و اشاره میکند، حالا مطالب زیادی است که من اونها رو میگذارم. و روى المحدثون انه قال لفاطمه، محدثان نوشتن که پیامبر به زهرای مرضیه گفت زوجتو که اقدمهم سلمن، فاطمه جان من برای تو به همسری در آوردم کسی که از همه خدمت او در اسلام بیشتر. و اعظمهم حلمن، کسی که صبوری و حلم او از همه فراتر. و اعلمهم علمن، کسی که از جهت مقامات علمی فراترین فرد در این امت است. برابر المحدثون ایزن انه علیه الصلاة والسلام، محدثان از پیامبر نوشتن که رسول خدا فرمود من اراده ان ینظره الى نوح فی عزمه، اگر کسی میخواد عزم شکست ناپذیر روح نوح را ببیند که 950 سال خم به ابرو نیاورد. من اراد ان ینظر الى نوح فی عزمه و موسی فی علمه، و میخواد ربش رحلی صدری موسی را ببیند. و عیسی فی ورعه، و تقوا و ورع و پرهیزکاری عیسی را ببیند. فلینظر الى علی ابن ابی طالب، که آنچه خوبان همه دارند تو یک جا داری. و بالجمله فحاله فی العلم حال رفیعه جدا لم یلحق احد فیها ولا قاربه. ابن عبدالحدید میگه حال او در علم چنان است که نه کسی رسیده است و نه کسی خواهد رسید و نه نزدیکش میشه. و حق له ان یصف نفسه، شایسته است که علی خودش را توصیف کند. و انه معادن العلم و ینابیع حکم فلا احد احق بها من، هیچ کس سزاوار این مقام نیست جز خود این مرد بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. امام این جمله رو فرمودن و بعد ناصرنا و محبنا ينتظر الرحمه و عدونا و مبغضنا ينتظر الستره. ما چنین خصوصیاتی است، این علم است و این دانش است و این معرفت است و این آشنایی با نبوت و رسالت. و خب حالا در قبال این الگو پیامبر و در قبال ما در پس سر نبی مکرم، مردم دو گروه میشن، یا واقعا جذب این علم میشن، این معرفت میشن، این شیوه انتخاب زندگی میشن، کشش پیدا میکنن، محبت در وجودشون میاد و مجذوب میشن. اما نه مجذوب فقط، بعد از آن که مجذوب شدن شروع میکنن به نزدیک شدن، تقویت این فکر، این مرام، این شیوه زندگی. دریچه های رحمت رو خدا برای چنین انسان هایی میگشاید. اونها که دلبسته و وابسته، اونها که کوشا و پویای در این مسیر فکری میشن و خودشون رو به این رسول و به ما خاندان نزدیک میکنن، اینها نیست چیزی در انتظارشون مگر رحمت الهی. اینها باران رحمت خداوند در دنیا و آخرت وجودشون رو سیراب خواهد کرد. اما اونها که نمیپسندند این شیوه را، بغض با این شیوه دارن، نمیخوان این رسول را، این الگو را نمیپسندند و این خاندان را نمیخواهند، این شیوه نگاه را، زندگی را، نه اینها فرو رفته در تمام منجلاب دنیا هستند و تمام اون خوشی ها و لذت ها و این شیوه نگاه عالمانه یا عمیق عارفانه را نمیپسندند و بغض به این شیوه دارن، که طبعا در مسیر فاصله گرفتن حرکت میکنن و دور میشن، سرعت میگیرن در دوری که نام این عداوت است. هیچ چیز اینها نباید منتظرش باشن مگر سطوت و قهر الهی را، چون اینها طبعا تناسبی و نسبتی با رحمت خداوند دیگه ندارن، دارن فاصله میگیرن و فاصله گرفتن از رحمت به منزله نزدیک شدن به قهر پروردگار است. ناصرنا و محبنا ينتظر الرحمه، اون کسی که ناصر ماست، یعنی میاد. خب امام علی ناصر نمیخواهد، پیامبر ناصر نمیخواد، بلکه نصرت اینها نیشی، این نصرت فکرشون، مکتبشون، مرامشون، نه نصرت شخصشون. ناصرنا و محبنا، این نصرت با محبت پایا پای است، محبت بدون نصرت نمیشه. نصرتی هم که ریشش دلبستگی و وابستگی نباشه تصادفه، اینم نمیشه. ناصرنا و محبنا ینتظر الرحمه و عدونا و مبغضنا ینتظر السطوه. اما از اون طرف اون کسی که عداوت دارد و بغض دارد در وجود و در قبال اون محبت و نصرت، ینتظر السطوه، این نباید منتظر باشه مگر در انتظار سطوت و جباریت و قهر حضرت پروردگار. خب الحمدلله توفیقی بود که در طی این 8 گفتگو خدمت دوستان عزیز به الحمدلله خطبه دیگر از کلمات نورانی امیرالمؤمنین رو بازگو کردیم و به پایان رسید. شاکریم فضل خداوند رو و امیدواریم که کلمه کلمه امام بر جان و دل ما اثر گذارد و قلب و روح ما نزدیکتر به آنی شود که امام در این خطبه توصیف فرمودند و بازگو کردند. ربنا آمنا به ما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا و اکتبنا مع الشاهدین به جاه محمد و آله الطاهرین.